اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم حفیظ آصفی با برنامه خبری و برنامه گفتمان در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را با تفصیل اخبار آغاز می‌کنیم. ولایت جرگه افغانستان گفته است که قرار است فردا وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را در ارتباط به حملات اخیر در آن کشور استیضاح کند. محمد داود کرکانی عضو ولایت جرگه به صدای آمریکا گفت که اگر پاسخهای مقامات سکتورهای امنیتی قناعت وکلا را حاصل نکند، در مورد سلب صلاحیت آنان رأی گیری صورت خواهد گرفت. و همچنان گفت که این روند با وجود تهدیدات از سوی رئیس جمهور افغانستان به پیش برده خواهد شد.
رئیس جمهور به معاون اول ولسی جرگه آقای اماین گفته بود که شما وزیرا را استیضاح نکنین، سلب صلاحیت نکنین، حتی نخواهندشان، که اگر نه، که اگر شما اینا را استیضاح کنه باز ما دیگه پارلمان منحل می سازم. حتی دشنام وارد کرده بود به وکیلا.
اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعاهای وکلای ولسی جرگه را رد کرده است. پاکستان میگوید که کار ایجاد دیوارهای استنادی در امتداد مرز با افغانستان را آغاز کرده و بساحات آسیب پذیری که بیشتر در معرض خطر حملات فرامرزی تندروان قرار دارد اولویت داده شده است. خبر جاوید باجوه لیدرستیز پاکستان امروز در جریان دیدار اساحات قبایلی از این پروژه پرده برداشت. این مقام پاکستانی ساحه مهمند را بیشتر مورد تهدید عنوان کرده، گفت که ایجاد دیوارهای استنادی در آن ساحه و اردوی پاکستان اولویت دارد. یک اعلامیه رسمی از آقای باجوه نقل کرده که گفته است برای بهبود مکانیزم امنیت سرحدی گفتگوها با مقامات افغان جریان دارد. حمله هوایی جان 22 تندرو داعش را در ننگرهار گرفت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که در اثر حمله تیاره‌های بدون سرنشین ناوقت دیروز جمعه در ولسوالی نازیان 22 جنگجوی داعش به شمول دو قمندان این گروه کشته شدند. آقای خوگیانی افزود که در این حمله هوایی به افراد ملکی آسیب نرسیده است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا بر ضد داعش گزارش‌هایی را در مورد تحقیق قرار داده که گویا در اثر حمله هوایی بر یک محله در غرب شرق شهر موصل عراق بیش از 100 غیر نظامی جان باخته است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در همین حال جنگ میان گروه داعش و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شهر موصل امروز نیز ادامه داشت و نیروهای عراقی و سایر نظامیان ائتلاف با مقاومت سرسختانه داعش روبرو شدند. آنان برای تصویه نواحی باقی مانده شهر از وجود داعش بیشتر به حملات هوایی و توپخانه‌ای روی آوردند.
در اثر حملات هوایی بر یک زندان در شمال غرب سوریه کم از کم 16 نفر کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با نشر خبر امروز گفت که زندانیان و کارمندان این زندان شامل کشته شدگان است. اما این گروه اضافه کرد که بر اساس گزارش‌ها برخی کشته شدگان زندانیانی بودند که پس از حملات هوایی پا به فرار نهادند، اما از سوی محافظان زندان شهر ادلب به ضربه گلوله کشته شدند. ادلب تحت اداره شورشیان سوری است، جایی که نیروهای روسی در حمایت از حکومت بشار الاسد حملات هوایی را انجام می دهد. یک محکمه ضد دهشت افغانی در پاکستان امروز حکم کرد که 3 تن از وبلاگ نویسان متهم به کفرگویی برای یک هفته دیگر نیز در قید حکومت فدرال باقی بماند تا تحقیقات بیشتر واضح سازد که آیا آنان رسما محاکمه شده و مجازات شوند یا نه. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آنان اوایل این هفته توقیف شده بودند. مقام های پاکستانی میگویند که لپتاپ های این 3 وبلاگ نویس نیز برای آزمایش های عدلی ضبط شده است. قانون اهانت به مقدسات در پاکستان برای کسانی که به پیامبر اسلام اهانت کنند سزای مرگ تعیین میکند، اما تا حال کسی به این جرم اعدام نشده است. وزیر داخلی پاکستان اخیراً از کشورهای اسلامی خواست که به یک اجماع رسیده و در برابر مطالب اهانت‌بار به مقدسات در رسانه‌های اجتماعی موضع‌گیری مشترک داشته باشند.
جان مکین سناتور آمریکایی میگوید که در مورد برخورد چین با کشورهای منطقه نگران است، اما چین میتواند پاسخ خوب به کوریای شمالی باشد. او امروز در بروکسل گفت که نصب سیستم دفاعی راکتی در کوریای جنوبی و بهبود روابط با ژاپن، کوریا و سایر کشورهای منطقه لازمی است.
من همچنان معتقدم که تلاش‌های کوریای شمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و استفاده از آن در میزایل‌هایی که می‌تواند به ایالات متحده برسد ممکن بحران فوری باشد که با آن مواجه هستیم.
و افزود که چین می تواند از نفوذش در کره شمالی استفاده کند، اما عدم تحرک چین در این خصوص مایوس کننده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی چین، در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولایت هنان آن کشور، حداقل 8 تن هلاک و یک نفر دیگر ناپدید شده است. این رویداد دیروز در یک معدن مربوط به شرکت ملی معدن طلای چین اتفاق افتاد که در نتیجه 17 تن در زیر زمین گیر ماندند. عملیات نجات بعداً 8 جسد را بیرون کشید و سرنوشت یک تن هنوز هم معلوم نیست. و آخرین خبر این که رهبران 27 کشور اتحادیه اروپایی به استثنای بریتانیا امروز برای اشتراک در محفل تجلیل از 60مین سال روز تأسیس این اتحادیه به شهر روم پایتخت ایتالیا مواصلت کردند. پیمان تأسیس اتحادیه اروپایی 60 سال قبل در امروز در سال 1957 در شهر روم امضا شد. از این سال روز در حال تجلیل می‌گردد که اتحادیه اروپا با معضلات مواجه است، از نابسامانی‌های طولانی مدت اقتصادی گرفته تا بحران ورود مهاجران به اروپا و تصمیم گیری بریتانیا مبنی بر ترک آن اتحادیه، و این آزمون‌ها آینده اتحادیه اروپا را نگران کننده ساخته است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، شنوندای برنامه گفت شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز با که به موضوعات مختلف اختصاص داده آغاز میکنیم. در برنامه امروز تلاش میکنیم تا با آقای جنرال محمد رحمانیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در رابطه با تصمیم هند برای ترمیم هلیکوپترها و طیارهای نظامی افغانستان صحبت بکنیم. همچنان هم مطلبی داریم در رابطه با رسیدگی به حوادث طبیعی در افغانستان. نخست به این مطلب گوش میدیم. محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و پلان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، در مصاحبه‌ای که چند قبل با ما داشت در رابطه به چگونگی عملکرد این وزارت صحبت کردند. توجه کنین و این گفته شنود. به صورت عموم در نقاط آسیب پذیر افغانستان همواره انتظار برده میشه که سیلاب ها سرازیر شوند و یا برف کوچای در ختم زمستان با موسم بارندگی باران باعث تلفات شوند. در آغاز من میخواستم بپرسم که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی چی تدابیر را برای جلوگیری از بروز تلفات در نقاط آسیب پذیر کشور روی دست گرفته؟
برای داخل زمستان قرار داره و باید آمادگی بگیریم به خاطر سیلاب ها و افغانستان هم چون شما میدونید اکثرا مناطق شمال و شمال غرب مناطق خیلی آسیب پذیر سیلاب ها هستن و مرخ مناطق مرکزی یک ساعتی آسیب پذیر هستن و در مناطق جنوبی قسمت های کمی داریم که آسیب پذیر سیلاب ها هستن. این زمستان زمستان پر برف بود در بعضی مناطق افغانستان، در مناطق دیگه هم کم برف بود و فعلا امیدواری برای هست که دیگر تلفات ما از برف کشان نداشته باشه، گرچه متاسفانه در ولایت بدخشان یک حادثه برف کش 8 نفر شهید داشتیم در حادثه در شهر بزرگ، ولی بعد از زیاد حادثه برف کش متصور نیست. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پلانی به خاطر رسیدگی به سیلاب‌ها آماده کرده، پلان ترتیب شده در ولایت‌ها، در ولایت‌هایی که لازم هستی پلان هم فرستاده شده و همه ساله ما این پلان می‌سازیم و آمادگی خود به این بخش داریم.
با در نظر داشته دسترسی مردم و مقامات و ارگان‌ها به پیشبینی آب و هوا که مثلا مکاتب مسدود شود، مثلا در مناطق آسیب پذیر مردم کوچ کنند، آیا از ای ابزار چگونه استفاده میکنه وزارت محترم؟
ما یک اداره داریم به نام اداره هیدرومتئورولوژی در افغانستان که اداره همکار ما هستند و تمام پیش بینی های آب هوا همه روز از طرف اداره به دفتر ما و دفتر همکارای ما و برخلاف ولایت های افغانستان پیش بینی بر 3 روز سال میشن. این پیش بینی ها رو ما روان میکنیم و از طریق پیش بینی ها از پیش بینی ها استفاده میشن در ولایت افغانستان و در بعضی ولسوالی ها ما کارمندای والنتیر داریم که از طریق مؤسسه ARC یا سر جمعیت هلال احمر افغانستان و بعضی مؤسساتی که با ما همکار هستن اینجوها اینا تربیت شدن و در زمان بروز حادثه در زمان وقوع حادثه در زمان آماده گیرستن برای حادثه اینا همکارای خوب موثر به صورت رضاکار با ما همکاری میکنه. ولی
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، گفت و شنودی را با آقای محمد قاسم ایدری، معین پالیسی و پلان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی شنیدین. در قسمت دوم برنامه پای صحبت جنرال رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هستیم و در رابطه با تصمیم هند برای ترمیم هلیکوپترها و طیارههای نظامی افغانستان صحبت میکنیم. جناب آقای رادمنش، سلام به شما، تشکر از وقت شما. صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام علیکم، صحت و سلامت باشین، تشکر، میشنوم.
بله، تشکر، خوش آمدین به برنامه. جناب صاحب، خبرهایی هست که این آمادگی خود برای ترمیم هلیکوپترها و طیارههای نظامی افغانستان اعلام کرده. در آغاز میخواستم یک نگاهی کلی شما پرتین سر وضعیت کنونی نیروهای هوایی افغانستان و بعدا آهسته آهسته صحبت میکنیم روی که هند تصمیم گرفته که آیا این ورکشاپ ها را در داخل افغانستان با پرسنل خودش ایجاد بکنن و یا که در داخل خاک هند چنین کمک را مد نظر دارن. بفرمایید.
طوری که میدانید نیروهای هوایی افغانستان از جمله صنفای اساسی اردوی ملی است که در طول تاریخ به خاطر حمایت قوای زمینی، انتقال پرسنل و همچنان ضرباتی که بالای مواد انجام داده. اردوی ملی ما دارای قوای هوایی متناسب با وضعیت افغانستان است، اما آنطور که لازم است که ما باید وظایف خود به شکل عنعنوی انجام بدیم تا او سرحد هنوز اکمال نشدن که خوشبختانه ایالات متحده آمریکا و ناتو تصمیم دارند که قوای هوایی افغانستان را با طیارات شکاری و طیارات بمبارد و همچنان طیارات دیگه که در امر کشف و استخبارات از او استفاده میشه قوای هوایی ما را تعبیه بکنند. ولی ما این گپا همه به معنای ازی هست که ما باید وظایف در افغانستان در مقابل با تروریسمی که دنیا و منطقه را به تهدیدات مواجه ساخته وظایف خود را به وجه احسنش انجام بدیم. تا جایی که به اردوی ملی ارتباط داره، در طول اوقاتی که وطن ما مورد تهدیدات تروریست ها بوده وظایف خود را وطن پرستانه و به شکل خیلی عالیش انجام دادن. شما می دانید که برالای قوای هوایی، قوای کماندو و قوای خاص ما در منطقه قوای نخبه هستند و اینها اکثرا با قوای هوایی یک جا وظایف خود انجام میدن. در عملیات شبانه کارهای ویایی که فعالیتهای بسیار مثمری را انجام دادن.
بله، متاسفانه که تلفن آقای رادمنش قطع شده، از پرودیسر برنامه خواهش میکنیم که با اونا بار دیگر در تماس شوند. دوست عزیز، قابل یادآوری است که هند برای ترمیم هلیکوپترها و طیارههای نظامی افغانستان اعلام آمادگی کرده. سفیر هند افغانستان به خبرگزاری رویتر گفته که هزینه تعمیر این طیارها و هلیکوپترها به 50 میلیون دلار میرسه. در برنامه حاضر با آقای رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این رابطه صحبت میکنیم که هزینه پرداخت این هزینه از سوی هند است و یا که دولت افغانستان با سهمگیری دولت افغانستان این مسئله صورت میگیره. همچنان یک تیم متخصصان هندی هلیکوپترهای روسی M-35 و طیارههای نظامی افغانستان قبلا بررسی کردند. سفیر هند در افغانستان گفته که دولت هند به زودی تصمیم میگیره که کمک نظامی به افغانستان چگونه در اختیار دولت قرار بده. نگفته نمانه که شمار زیادی از
تیارهای نیروی نظامی قبلی در افغانستان هم ساخت اتحاد شوروی وقت بود. این در حالی است که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که کمک هند برای تعمیر و ترمیم هلیکوپترها و تیارهای نظامی افغانستان کمک بسیار ضروری است. دوباره آقای رادمنش روی خط داریم. ببخشید که تلفن شما قطع شد. آقای رادمنش بفرمایید.
میدانم علتش چی است و تلفن ما چی است، اما آنتنش رئیس قوی است. خب به هر صورت تیارات متنوعی در قوای هوایی ما ضرورت است، مثلا تیارات بمبارد و شکاری که ما فضای افغانستان و همچنان موازی دشمن را ما بتارین در هم بکوبین، و همچنان ما تیارات دیگه در قوای هوایی به حساب ساخت اتحاد شوروی سابق و یا روسی فعلی دارن که به اساس همون قراردادهای ایالات متحده آمریکا به قوای هوایی افغانستان سپرده شده. اخیرا هند تصمیم گرفته که در مورد رفع عوارض تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری بکنن، مثل که پرزجاتر در افغانستان انتقال میتن و در اینجا در برای ورکشاپ هایی که ما داریم به ترمیم از او اقدام میکنن. همونطور که ایالات متحده آمریکا و ناتو در برابر تروریسم حساس هستن و ما را کمک کردن و کمکایشان ادامه داره، هند هم از تروریست ها متضرر شده در طول همین تاریخی که در منطقه ما وضعیت به این شکل است. بنابراین موازی همکاری هند که ما را در برابر تروریست ها تقویت میکنند، قوای هوایی ما را کمک میرسانند، استقبال میکنند.
بله تشکر. در گزارش آمده که هزینه تعمیر طیارها و هلیکوپترها به 5 میلیون دلار میرسه. آیا این کمک چگونه؟ آیا دولت هند در اختیار دولت افغانستان قرار میده؟ آیا این 5 میلیون دلار هزینه طیارهایی است؟ هزینه ساختن است؟ پرزجات است؟ چی هست؟
خب به هر صورت همین تیاراتی که در افغانستان ما دارن و فعلا از وضعیت خوبی از نگاه تکنیکی برخوردار نیستن و زمین گیر شدن، هند برای افغانستان تعهد سپرده، همونطور که دیگه کشورها ما را کمک میکنن، اینا هم به خاطر به پای ایستاده شدن از این تیارات مثل می 17، می 24 و می 35 ما را همکاری بکنن، و طوری که اینها ارزیابی کردن همین مقدار ممکن است که این تیارات ضرورت داشته باشه که این پروژات افغانستان برای رفع عوارض ازی ما را همکاری میکنند.
بله خب تیارهای روسی را که ناتو و یا متحدین غربی افغانستان کمک کرده نمیتونند، تنها هند است که شما گفتین. آیا فکر میکنین که ورکشاپ هایی در داخل افغانستان به کمک پرسنل هندی ایجاد خواهد شد و یا بعضن تیارها را قسمت هایش یا پرزجاتش از هند به هند انتقال داده میشه؟
طوری که شما میدانید در قوای هوایی ما و در مرکز و در قندهار و شیندند که ایره هم به همکاری ایالات متحده آمریکا و ناتو ساخته شده و واقعا ورکشاپ هایی هست که در سطح منطقه بی نظیر است. در همین ورکشاپ ها پرزجاتی را که هند برای تیارات افغانستان ضرورت است ایره میارن، در اینجا برای ترمیم تیارات ما در افغانستان ایره به مصرف میرسونه.
تشکر آقای رادمنش. چندی پیش هم گزارش های بنشت رسید که شماره از منصوبین اردوی ملی برای فراگیری مسائل تکنیکی و انجینیری در بخش تیاره ها به هند میرن. آیا این پرسنل تا حال فرستاده شدن در چوکات کمک های هند با افغانستان و قرار است که بله
به شکل عملیش اجرا نشده، ولی من متیقین هستم که هندی ها در همکاری با تکنیکرهای افغانستان در امر عوارضگیری تیارات ما در افغانستان یک جا کار خواهند کرد و این تیارات برای فعالیت های محاربوی آماده می سازند.
تشکر جان راسب رادمنش. رقم که شما پیشتر هم گفتین هند که از متحد و دوست نزدیک افغانستان است که خودش هم هدف حملات تروریستی و دهشت افغانی قرار گرفته. زمان ادعای پیشنهاد هند برای کمک های نظامی با واکنش شدید افغانستان مواجه شده بود و این مسئله به حالت تعلیق در آمده بود. در حال حاضر این مسئله چگونه است؟ آیا پاکستان کماکان به واکنش های در این رابطه ادامه داده و موقف دولت افغانستان در زمینه چه خواهد باشد؟
موقف دولت ما این هست که ما با تمام کشورهای دنیا روابط نیک داریم و از جمله کشورهایی که در منطقه از توریسم اینا هم رنج میبرن و مورد هدف توریست ها هستن، ما برشان اینطور میگیم که هند دوست دیرینه افغانستان است و پاکستان و افغانستان هم کشورهای همسایه و مسلمان هستن. باید همه کشورها در برابر توریسم افغانستان را همکاری بکنن، چون توریسم هدف اساسی خود افغانستان را قرار داده.
آقای رادمنش گپای شما شکسته، به گوش شما میرسه، امکان داره آقای رادمنش
برای پاکستان هم برای ایران برای تمام کشورهای دنیا این مفید واقع شوه و ما بتوانیم توریسم را در افغانستان سرکوب بکنیم که دنیا و کشورهای منطقه از گزند توریسم نجات پیدا کنند؟ فرق نمی کنه که کدام کشور است. ما در افغانستان می خواهیم که احضارات ما را ببین خود فقط و فقط در برابر توریسم ارتقا بدیم تا ای که منطقه کشور ما و دنیا از شر توریسم خلاص شود.
تشکر. چنانچه در آغاز هم شما فرمودین به کمک ها و تجهیز قوای هوایی افغانستان، آیا متحدین افغانستان کشورهای غربی و در رأس ایالات متحده که در این اواخر هم 4 طیاره به اردوی ملی کمک کردن، در آینده تصمیم هست، تصمیم بریزی که نیروهای مجهزتر و پیشرفته تری را در اختیار اردوی افغانستان قرار بدن؟
حتما ایالات متحده امریکا هم ضد تروریسم است، هند هم ضد تروریسم است و پاکستان هم اعلام کرده که ما بر علیه تروریسم مبارزه میکنیم. ما حالا دیگه در افغانستان فقط و فقط به خاطر مبارزه علیه تروریسم و مبارزه بر علیه کسانی که دنیا و منطقه را مورد هدف قرار میدن، ما به کمکهایشان ضرورت داریم. یقینم که ایالات متحده امریکا همونطور که تعهد سپرده قوای هوایی ما را به پای ساده خواهد کرد، ولی اینجا ما تیاراتی داریم که عوارضی داره. این عوارضگیری از این بمعنی عزیز که همه در یک هماهنگی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مقابل تروریسم ما را آمادگی و ظرفیت ما را بلند میبرند. بنابراین ما و کشورهای دیگه مثل ایالات متحده امریکا از این همکاری ها در برابر مبارزه علیه تروریسم استقبال میکنند.
جناب آقای رادمنش، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه ما از حضور شما در برنامه. تشکر از شما. دوستان عزیز، شما برنامه گفت و شنود شنیدین که در رابطه با پیشنهاد هند برای ترمیم و تعمیر هلیکوپترها و طیارهای نظامی افغانستان اختصاص داده شده بود. سفیر هند در افغانستان با خبرگزاری رویترز گفت که هزینه تعمیر این طیارها و هلیکوپترها به 50 میلیون دلار میرسه. با گفته سفیر هند در افغانستان، متخصصان هندی هلیکوپترهای روسی MQ-5 و طیارهای نظامی افغانستان قبلا بررسی کردند. گفته شنوده بود با آقای رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. و هم توجه شما را به گزارش جلب میکنم در برنامه گفتان امروز که در رابطه با ادعای در رابطه با اختلاس در وزارت مخابرات است. توجه کنین به این گزارش که آرزو قیاسی پیشکش میکنم.
وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که وظیفه‌اش به حالت تعلیق در آمده است میگوید که بررسی های هیئت موظف در مورد دوسیه‌اش به ابهامات اشاره کرده و هیچ کسی را به اتهام فساد در این وزارت مشخص نکرده است. عبدالرزاق وحیدی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وی گزارش یافته های این هیئت را به گونه غیر رسمی مطالعه کرده است. اکنون آقای وحیدی از لوی سارنوالی میخواهد تا گزارش این هیئت را که به گفته وی حدود یک ماه قبل به لوی سارنوالی رسیده با رسانه ها شریک سازد.
حداقل خواست نیست که مرحله اول همین گزارش که مطابق با قانون اجرای جزایی اهل خبره باید یک گزارش میدادن، چون موضوع تکنیکی است لایسانوال مجبور است که به اهل خبره مراجعه کنه. این گزارش به دست رسانه قرار بگیره. مرحله اساس کار تحقیقات لایسانوالی باید بر اساس همین گزارش باشه. گزارش اول باید به دست ما رسما و به دست رسانه ها هم قرار بگیره.
وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان و یکی از وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه نزدیک به 2 ماه قبل از سوی رئیس جمهور به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآمد. پس از آن هیئتی از سوی رئیس جمهوری به هدف بررسی این اتهامات موظف شد و این هیئت تحقیقاتش را در زمینه نیز نهایی کرده است. در این حال لوی سارنالی افغانستان میگوید که یافته های هیئت موظف برای تحقیق در مورد اتهامات وارد شده بر وزیر مخابرات به آنان مواصلت کرده و تحقیقات به اساس آن ادامه دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنالی:
هیئت تحقیق ما روی یک پلان تحقیقاتی منظم با در نظر داشتم بررسی های یا امو ابراز نظر تخنیکی امو هیئت موضوع رو با پیش میبرن. انشاءاللهی که هیئت تحقیق پیرامون موضوع به یک نتیجه رسید، گزارشات مفصل از این موضوع مطابق احکام قانون با شما شریک خواهیم ساخت.
سخنگوی لوی سارنالی میگوید که برای بررسی این دوسیه با دقت و زمان بیشتر نیاز است، اما کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی میگوید که اگر لوی سارنالی نتوانسته است دوسیه وزیر مخابرات را در مدت 15 روز تکمیل کند، باید علت آن را نیز مشخص سازد.
اینا باید به مردم توضیح بدهد که مثلا وقتی که به 15 روز سارنال موافق شده که دوسیه را تحقیقاتش تکمیل کند، چرا و با کدام دلیل و چه تو فرصت دیگه ضرورت است. مردم باید شفاف باید باشه این موضوعات، و اگه شفاف نیست خودش فساد است.
آقای رنجبر افزود که مردم عملا شاهد بودند که در اکثر دوسیه های فساد برخی مقامات بلندپایه به جای قانون ملاحظات در نظر گرفته شده است. به گفته وی اگر این روند ادامه یابد و نتایج دوسیه های مقامات متهم به فساد در زمان معین آن با مردم در میان گذاشته نشود، حکومت اعتبارش را در امر مبارزه با فساد نزد مردم از دست خواهد داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه گفت و شنود که در اینجا به پایان میرسه. انا گفته نیست که برنامه های دری رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده ساعت 7:30 تا 8، 8:30 تا 9 و 9:30 تا 10 به صورت زنده پخش میشه. شما همچنان میتونین برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از طریق صفحه اجتماعی تویتر و فیسبوک هم دنبال بکنین. گفتن ایست در صورتی که شما نتونین پخش زنده برنامه ها را از طریق امواج 100.5 FM و یا 12.96 موج متوسط بشنوین، بازپخش برنامه ها بعد از ساعت 10:30 به وقت افغانستان پخش میشه. شما میتونین پشتو برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را هم به صورت ثبت شده بعد از ساعت 10:30 به وقت افغانستان دنبال کنین. حالا هم برنامه گفت و شنود امروز در اینجا به پایان میریم. تا برنامه آینده که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوش بر شما آرزو میکنیم. فراموش نکنین که تا چند لحظه دیگه برنامه های بعدی که به صورت زنده پخش میشه خدمتتان تقدیم میکنیم.
بود.